ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. عصر شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی باد. یک شنبه 18 اردیبهشت ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 8 ماه مه سال 2011 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید عزیزان. الهی روانشاد هستم، میزبان شما در 60 دقیقه پیش رو. در کنار من همکارم فرین آسمی است با تازه ترین خبرها و البته که مجله شامگاهی امشب رو هم با تازه ترین خبرها از ایران و جهان آغاز میکنیم. فرین خوش آمدی و تازه ترین خبرها چه هست؟
با سلام. خانواده های زندانیان سیاسی زن در زندان قرچک ورامین در نامه خطاب به محمد حسن ضیایی‌فر رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی خواهان رسیدگی فوری به وضعیت بستگانشان در این زندان شدند. این خانواده ها زندان قرچک را کهریزک دیگر دانسته و با بیان اینکه آنچه در زندان قرچک ورامین می‌گذرد نقض ابتدایی ترین حق انسانی افراد است، می‌افزایند همکنون 600 انسان در این زندان در خطر مرگ قرار دارند و ماها نامه‌نگاری و دادخواهی نزد رئیس قوه قضاییه تا کنون هیچ نتیجه‌ای نداشته است. در این باره بیشتر در این مجله شامگاهی خواهید شنید. سران ارتش مصر روز یک شنبه اعلام کردند که 190 تن به خاطر درگیری‌های فرقه‌ای شنبه شب در دادگاه نظامی محاکمه می‌شوند. شامگاه شنبه در جریان درگیری میان مسیحیان و مسلمانانی که به یک کلیسا در قاهره حمله کرده بودند، دست کم 9 نفر کشته شدند. طرفین درگیری از اسلحه گرم، بمب دستی آتش‌سا و سنگ علیه یکدیگر استفاده کرده و پلیس هم با تیراندازی هوایی و گاز اشک‌آور تلاش می‌کرد جمعیت را متفرق کند. دست کم یک کلیسا در محله بابه در قاهره به آتش کشیده شده است. عصام شرف نخست وزیر مصر در پی درگیری‌ها با لغو برنامه دیدار خود از کشورهای حوزه خلیج فارس خواهان برگزاری جلسه اضطراری دولت شده است. مقام‌های آمریکایی در بیانیه می‌گویند اکنون باور دارند که اسامه بن لادن از اقامتگاه خود در پاکستان فعالان همه عملیات تروریستی و استراتژیک خود را طراحی و کنترل می‌کرده است. به گفته این مقامات مدارکی تر که در جریان حمله دوشنبه گذشته به مخفیگاه اسامه بن لادن جمع‌آوری شده نشان می‌دهد خانه او در ابیتابات پاکستان یک مرکز کنترل همه جانبه برای شبکه‌های تروریستی تحت فرمان او بوده است. بیانیه دولت آمریکا پس از آن منتشر می‌شود که دولت آمریکا روز شنبه برای اولین بار ویدیوهایی را انتشار داد که اسامه بن لادن را در اتاق خود هنگام تماشای برنامه‌های خبری بین‌المللی و ویدیوها و فیلم‌های تبلیغاتی القاعده نشان می‌دهد. مقام‌های آمریکایی گفتند این تنها بخش کوچکی از مدارکی است که در حمله به مخفیگاه بن لادن به دست آمده است. به گفته پلیس بغداد در زد و خوردهای خونین میان ماموران امنیتی با زندانیان در زندانی در بغداد شنبه شب تا بامداد یک شنبه دست کم 18 نفر کشته شدند. قاسم الموسوی سخنگوی نیروهای امنیتی در بغداد میگوید یکی از رهبران گروه القاعده در عراق هم در میان کشته شدگان است. این عضو القاعده مسئول حمله خونین ماه اکتبر سال 2010 به یک کلیسا در بغداد است که 50 کشته بر جای گذاشت. درگیری با زندانیان هنگامی بالا گرفت که یک زندانی موفق شد اسلحه‌ای به دست آورد. دادستان نظامی بحرین 21 نفر از فعالان سیاسی آن کشور را متهم به توطئه برای سرنگونی خاندان سلطنتی کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از خبرگزاری دولتی بحرین، پرونده های این افراد روز یکشنبه به دادگاه ویژه امنیتی آن کشور ارسال شده است. خاندان سلطنتی حاکم در بحرین معترضان شیعه را که از ماه فوریه بیش از 2 ماه قبل به مخالفت با حکومت پرداختند سرکوب کرده است. الهه
با سپاس از فرین آسمی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. نامه خانواده زندانیان سیاسی زن زندان قرچک ورامین به رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی و درخواست برای رسیدگی فوری به وضع این زندانیان. با نزدیکان زندانیان زن گفتگو کرده ایم.
مأمورین با باتوم به جون این زندانی ها افتادند و زندانی ها از ترس اینکه صدمه نخورند به هر طرف سواری شدند.
زندان قرچک ورامین در گذشته مرغداری بوده و حالا محل اسکان 600 زن شده است. نظر یک حقوقدان را جویا شده ایم.
موضوع زندان و زندانبانی در جمهوری اسلامی تبدیل به یک فاجعه شده.
نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر نیز قرار است به زندان قرچک ورامین منتقل شود، هرچند که حکم بازداشتش هم منقضی شده است. با همسر او گفتگو کردیم.
نزدیک 4 ماه هست که بدون قرار بازداشت نگهداری میشه و هیچ نوع حکم قضایی در مورد بازداشتشون وجود نداره و شبیه کسی که از خیابون بگیرن به برای یه جایی نگهداری بکنن.
200 فعال سیاسی و مدنی و چهره‌های برجسته دیگر با صدور بیانیه خواستار آزادی علیرضا رجایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی شدند. از 2 تن از امضا کنندگان این بیانیه بشنویم: سیمین بهبهانی و مرتضی کاظمیان.
من نمیدانم چرا در مملکت ما با کوچکترین اظهار نظری مردم به زندان میافتند.
همه فقط بار دیگه تلاش کردن تذکر بدن و نصیحت کنن صاحبان قدرت رو که این راه حلی برای پاسخ دادن به بحرانهای کنونی جامعه ایران نیسته.
گزارش های دیگری نیز داریم، همچنین برنامه هفتگی صدای دیگر. همه اینها و بیشتر در همین 54 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. وبسایت کلمه روز یکشنبه گزارش داد که خانواده‌های زندانیان سیاسی زن در زندان قرچک ورامین با نوشتن نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی از وی برای رسیدگی فوری به وضع این زندانیان کمک خواستند. در این نامه شرایط زندان قرچک ورامین نشانه نقض ابتدایی ترین حق انسانی دانسته شده و آمده است که 600 انسان در این زندان در خطر مرگ قرار دارند. رونوشت این نامه برای رئیس قوه قضاییه، دادستان عمومی و انقلاب تهران، رئیس سازمان زندانها و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس ارسال شده است. بیشتر بشنویم از همکارم شیرین فامیلی.
خانواده های زندانیان سیاسی زن در زندان قرچک ورامین در نامه‌ای به محمد حسین ضیاءی‌فر رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی با ذکر این نکته که مستأصل و نگران ذره ذره آب شدن عزیزانشان در زندانی به نام قرچک ورامین هستند نوشتند: همکنون حدود 600 زن زندانی با اتهام‌های مختلف به زندان قرچک انتقال داده شده اند که علت انتقال آنها روشن نیست. خانواده های زندانیان سیاسی زن در ادامه با قید این نکته که این زندانیان همگی در یک سالن بدون تخت و امکانات ابتدایی بهداشتی روز شب را به سر می‌برند نوشتند که مسئولان زندان از دادن آب و غذا به زندانیان خودداری می‌کنند. یکی از اعضای خانواده یک زندانی که به زندان قرچک ورامین منتقل شده است به نقل از او در این مورد می‌گوید:
شرایط بسیار بسیار بد هستش از لحاظ دادن غذا. بهشون نمیرسن غذاها، به زندانی ها به طور همیشگی نمیرسه، مقدار غذاها کم هست.
خانواده های زندانیان سیاسی زن در زندان قرچک ورامین به خشونت و بی‌عدالتی هایی که زندانبانان و مسئولان زندان بر زندانیان روا می‌دارند پرداخته و نوشتند: اعتراض زندانیان نسبت به وضعیتشان با واکنش غیر انسانی و غیر قانونی مسئولان زندان مواجه شده و ماموران با باتوم تمام معترضان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. یکی از اعضای خانواده یک زندانی که به زندان قرچک ورامین منتقل شده است به نقل از او در این مورد میگوید:
مأمورین با باتوم به جون این زندانی ها افتادند و زندانی ها از ترس اینکه صدمه نخورند به هر طرف متواری شدند.
به نوشته این خانواده ها زندانیان گفتند: کسانی که قصد فرار از دست ماموران را داشتند تا کتک نخورند زیر دست و پای سایر زندانیان افتاده و صدمه دیدند. خانواده های زندانیان سیاسی زن در زندان قرچک ورامین خطاب به رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی نوشتند: ما از شما میپرسیم آیا آنچه در این زندان ها میگذرد همان چیزی است که شما به عنوان حقوق بشر اسلامی وعده‌اش را داده بودید؟ پیش از این زندانیان سیاسی زن در زندان قرچک ورامین در نامه تکان دهنده خطاب به مردم ایران، آیات و مراجع عظام تقلید، مقامات مسئول جمهوری اسلامی و مجامع حقوق بشری در سراسر دنیا به تشریح تنبیهات بسیار شدید و برخوردها و درگیری‌های به گفته آنها دور از شأن و مقام و منزلت انسان پرداخته و نوشتند: از خود می‌پرسیم در کجای دنیا نتیجه درگیری بر سر آب جوش و تنبیه متعاقب آن شکستن ناخن‌های دستان یک زندانی باشد؟ در کجای دنیا ادعی مرد باتون به دست را به بند نگهداری زنان زندانی به قصد ضرب و شتم می‌فرستند؟ زندانیان سیاسی زن در زندان قرچک ورامین در ادامه نامه خود نوشتند که این زندان شامل 7 سوله است که هر سوله شامل تخت‌هایی با ظرفیت چند ده نفر است و در هر کدام از سوله‌ها بیش از 200 زندانی نگهداری می‌شوند. هیچ سیستمی برای تهویه هوا وجود ندارد. وضعیت بهداشتی اسفبار بوده و بوی فاضلاب و گازهای ناشی از آن ناراحتی تنفسی برای بسیاری از زندانیان به وجود آورده است. در پایان این نامه زندانیان سیاسی زن زندان قرچک ورامین دست به دامان وجدانهای بیدار شده و نوشتند که اگر ذره ای از انسانیت باقی مانده نباید در برابر این بی‌حرمتی ها به شأن و منزلت انسان سکوت کنیم.
شیرین فامیلی گزارش می داد و زنان زندانی سیاسی از زندان رجای شهر کرج به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. زندانیانی که اخبار نگران کنندهی در باره وضعیتشان منتشر شده است. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل و چهره سرشناس حقوق بشر در ایران که ماه هاست در زندان به سر میبرد، میگوید بر اساس آنچه در آخرین ملاقات از خود خانم ستوده شنیده، ممکن است او هم یکی از زنانی باشد که به قرچک منتقل شدند. بشنویم گفتگوی همکارم فهیمه خضر حیدری را با رضا خندان، همسر نسرین ستوده.
آخرین بار سه‌شنبه هفته گذشته ملاقات کردیم، به صورت کابینی هم هست و اولین ملاقاتی بود که بعد از انتقالشون به بند متادون ملاقات میکردیم و متاسفانه شرایط از جهات متعددی به خصوص به خاطر بچه ها شرایط جدید خیلی بدتر شده برای ایشون.
و ظاهراً آقای خندان در این ملاقات خانم ستوده از انتقال خودشون به زندان دیگری هم خبر دادن، درسته؟
هم خانم ستوده و هم پرسنل اونجا به طور قطع گفتن که تمام زندان یعنی بند هم از زندانیان سیاسی و غیر سیاسی به زندانی در اطراف ورامین منتقل خواهد شد. خانم منم این موضوع رو عنوان کرد، ولی به نظر می اومد که از شرایط اون زندان جدید خبر نداشت، بیشتر نگران رفت آمد ماها بود در گرمای تابستون و راه شلوغ و دور و فکر می کنم اگر از وضعیت اونجا اطلاع داشت نگرانیاشون خیلی بیشتر از این حرفا بود که الان خبرهای خیلی نگران کننده ای از اونجا رسیده.
پس به این ترتیب این تنها خانم ستوده نیستند که شما احتمال میدید که منتقل شده باشن، یعنی بقیه زنان زندانی هم شامل این جابجایی میشن؟
ببینید، من مطمئن نیستم که از سه‌شنبه به این طرف منتقل کردن یا نه، چون هیچ خبری ما نداریم و من یه روز بعد از ملاقات یعنی روز چهارشنبه مراجعه کردم به زندان ایوین پیگیر بشم. اعلام کردم به دلیل اینکه جابجا میشن تلفن‌هاشون پاسخگو نیست، منتظر باید بمونیم تا اینکه یا تماس بگیرن یا خبر از زندان جدید بگیرید که در حوالی برامین هست. و در این 3 روز تعطیلی هم هیچ خبری نتونستیم بگیریم، تا این لحظه هیچ خبری نیست. ولی روز سه‌شنبه در ملاقاتی که داشتیم به طور قطع بهشون گفته بودن که منتقل خواهند کرد.
آقای خندان، از زندانی که در اطراف ورامین هست به عنوان کهریسک دوم یاد میکنند. این توصیف ها ممکنه که به نظر شما نگرانی خانواده ها رو تشدید بکنه؟
چیزی خیلی فراتر از نگرانی هست. اولا این رو خدمتتون عرض کنم که چه همسر بنده رو اونجا ببرم به همراه دوستانشون یا نبرن، خیلی در اصل قضیه که اونجا فاجعه‌ای در حال رخ دادن هست تغییری ایجاد نخواهد کرد. خانم من یک نفر از 100 نفریه که اونجا ممکنه برن بمونن و همین الان هستن، چون من که زندانیان دیگه ای رو از رجای شهر و جای مختلف بردم اونجا. ولی خب طبیعیه که با وجود هر یک نفر بیشتر نگرانی آدم به همون اندازه بیشتر میشه.
و به طور خاص آقای خندان در مورد پرونده خانم ستوده ظاهرا قرار بازداشت هم صادر نشده برای ایشون هنوز.
ایشون بازداشت موقت هم ندارن الان، از برج 10 به این طرف قرار بازداشتشون مهلتش تموم شده، چون مهلت 1 ماه یا 2 ماه دارن. آخرین قرار بازداشت ایشون برج اوایل برج 9 صادر شده و مهلتش هم تموم شده. متاسفانه از اون تاریخ به این طرف نه به خودش و نه به وکلاش مجددا ابلاغ نکردن قرار جدید رو و همین الان که با شما صحبت میکنم نزدیک 4 ماه هست که بدون قرار بازداشت نگهداری میشه و هیچ نوع حکم قضایی در مورد بازداشتشون وجود نداره و شبیه کسی که از خیابون بگیرن ببرن یه جایی نگهداری بکنن.
رضا خندان به پرسش‌های همکارم فهیمه خضر حیدری پاسخ می‌داد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل و چهره سرشناس حقوق بشر در ایران است. و اما گزارش‌های همکارانم در مورد زندان قرچک ورامین شنیدید و همچنین از اینکه خبرها حاکی از انتقال صدها زندانی سیاسی و عادی به این زندان است. زندانی که در گذشته مرغداری بوده و دارای شرایط بسیار نامناسب بهداشتی است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر، در مورد شرایط زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران به پرسش‌های همکارم شیرین فامیلی پاسخ داده است.
موضوع زندان و زندانبانی در جمهوری اسلامی تبدیل به یک فاجعه شده. یعنی الان یک ساله که آمار رسمی خودشون میگوید که آمار زندانی ها در جمهوری اسلامی 40% بالا رفت. یکی از عواملش تعداد زیادی زندانیان سیاسی هستند که دو سال گذشته صدها تن همچنان در زندانن و دائم ارقام تغییر میکنه. اگر دو نفر آزاد میشن، حالا یا زندانشون تمام میشه مثل آقای اولیایی فر وکیل دادگستری، یا اینکه مثلا به قید وثیقه آزاد میشن، به جای دو نفر 10 نفر رو میگیرن.
آقای لاهیجی، زندانیان سیاسی زن در زندان قرچک ورامی و خانواده های اونها در نامه های جداگانه از قرار دادن این زندانیان در کنار مجرمین خطرناک خبر دادن و اینکه در بین این زندانیان کودکان 14 یا 15 ساله هم هستن که با مشکلات بسیاری روبرو است و اساسا جان آنها و جان این زندانیان سیاسی در خطره. آیا در قوانین ایران اصلا چنین چیزی اجازه داده شده؟
با توجه به اینکه در جمهوری اسلامی هیچ قاعده و قانونی مورد رعایت قرار نمیگیره و از جمله قواعد و آیین‌نامه های مندرج در خود مقررات ایران، خب اینجا مسلم است که این هم باز یک شیوه رذیلانه ای برای ایذا و اذیت زندانی ها، که به زندانی ها توهین بشه، اونها در حال بیشتر تحت فشار و مریضی قرار بدن، چه در روزهای نخستین بازداشت، از طریق انزوای مطلق زندانی سیاسی، از طریق قطع همه گونه ارتباطش با خانوادهش، سلول های انفرادی، و چه در دوران گذروندن محکومیت، همه گونه فشار رو اعمال میکنن، بلکه زندانی ناگزیر کنن از اینکه به خواسته های اونها اجابت بکنه و حاضر مصاحبه بشه.
برای رسوندن صدای این زندانیان به مجامع حقوق بشری چه اقدامی شده آقای لاهیجی؟
وضعیتی که ما ترسیم کردیم می‌بینید ایجاد کرد که بالاخره شورای حقوق بشر پس از سالها مصامحه بالاخره با یک اکثریت بزرگی نه فقط قطعنامه‌ای بر واقعا وضعیت وخیم و روز به روز وخیم‌تر حقوق بشر در جمهوری اسلامی صادر کرد که دیدید پس از 8 سال دوباره برای رسیدگی به این وضعیت اسفبار و از جمله بازدید زندان‌های ایران گزارشگر ویژه قرار روز 3 می یعنی تقریبا 3 هفته دیگه تعیین بشه و در اوائل جوان یعنی کم و بیش 1 ماه دیگه خب اون ماموریتش آغاز میشه. ما نمیدونیم با این سیاستی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته اصلا پاسخی به اون خواهند داد یا نه، ویزایی خواهند داد یا نه، اگر به ایران بره آیا زمینه و موجبات انجام یک تحقیق گسترده و از جمله رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی، به ویژه زندانیان سیاسی رو فراهم میارن یا نه، در حال همینجا خاطر نشان میکنن که در هر صورت یعنی چه گزارشات بتواند به ایران برود، چه اینکه در ایران نگذارند اون به یک تحقیق جامع در حال دست بزنه، گزارشگر ویژه باید در ماه سپتامبر آینده که میدونید مجمع عمومی سازمان ملل کارش رو آغاز میکنه، گزارشی از وضعیت حقوق بشر به مجمع عمومی بده.
شرایط زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران، عنوان گفتگویی بود میان عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر و همکارم شیرین فامیلی. و اما جمعی از فعالان سیاسی و مدنی، هنرمندان و چهره‌های دانشگاهی و اجتماعی با امضای بیانیه آزادی فوری علیرضا رجایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی را خواستار شدند. همکارم فهیمه خضر حیدری و گزارشی در همین زمینه.
بیش از 200 نفر از فعالان سیاسی و مدنی، هنرمندان و چهره‌های شناخته شده دانشگاهی و اجتماعی بیانیه‌ای را امضا کردند که خواستار آزادی علیرضا رجایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی است. آقای رجایی از فعالان سیاسی ملی مذهبی، عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و مدیر انتشارات گامنه است و در تحریری‌های روزنامه‌های اصلاح طلب هم نامی شناخته شده است. اوایل اردیبهشت ماه امسال علیرضا رجایی برای دومین بار دستگیر و روانه زندان شد. جرم او هم مثل خیلی های دیگر اقدام علیه امنیت ملی است. حالا امضا کنندگان بیانیه‌ای که خواستار آزادی اوست میگویند بازداشت‌های از این دست بیش از آن که نماد اقتدار و توانایی دستگاه امنیتی باشد، نشانه بحران در دولت اقتدارگراست. مرتضی کاظمیان از فعالان سیاسی ملی مذهبی یکی از امضا کنندگان این بیانیه.
بازداشت آقای رجایی حدوداً 2 سال بعد از انتخابات 22 خرداد
با توجه به شخصیت خودجایی، یعنی یک تحلیلگر و برای روزنامه‌نگار منصفی که همیشه انتقادات خودشون رو با قانونی ترین و به هر حال بهداشتی ترین واژه‌ها و ادبیات مطرح می‌کنه، اتفاق بر ساده نیست. برای یک فعال ملی مذهبی، یک فعال سیاسی به شکل غیر قانونی بدون احضار قبلی بازداشت میشه.
امضا کنندگان بیانیه همچنین به انتقال آقای رجایی به محلی نامعلوم اشاره کرده و گفتند چنین روش‌هایی همراه با بازداشت نفر به نفر و بازجویی‌های گسترده که بار دیگر پس از انتخابات 1388 آغاز شده، ادامه راهبردی است که هدف آن خاموش کردن صدای دموکراسی طلبی و ملیت خواهی ایرانی است. سیمین بهبهانی، شاعر و از چهره‌های فعال در میدان سیاست و جامعه ایران، هم یکی از امضا کنندگان این نام است.
من نمی‌دانم چرا در مملکت ما با کوچکترین اظهار نظری مردم به زندان می‌افتند، اشخاص آزادیشون سلب میشه، سلامتشون به خطر می‌افته و روزگارشون سیاه میشه.
نویسندگان بیانیه به بحران‌های اقتصادی و سیاسی و نارضایتی مردم هم اشاره و تاکید کردند. این بحران‌ها با تهدید و ارعاب مخالفان حل و فصل نمی شود و تا زمانی که حقوق اساسی ملت تأمین نشود، برون رفت از آن ممکن نیست. مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه اعتراض به بازداشت علیرضا رجایی، اظهار امیدواری می کند که حکومت ایران پیام و توصیه و تذکر امضا کنندگان این بیانیه را بشنود.
عقلانیت مسلط در حاکمیت جمهوری اسلامی این گونه نقدها و توصیه ها و تذکرها رو بر نتابید، اما به هر حال باز هم به عنوان یک مورد دیگه اینجا مجموعه کسانی که امضا کردن این بیانیه رو، که طیف گسترده ای از روزنامه‌نگاران، فعالین سیاسی، همفکر آقای رجایی یا حتی غیر همفکر ایشون هستن، همه فقط بار دیگه تلاش کردن برای تذکر بدن و نصیحت کنن صاحبان قدرت رو که این شکل از برخوردها راه حلی برای پاسخ دادن به بحران‌های کنونی جامعه ایران نیستش.
ناصر زرافشان، ابوالفضل بازرگان، حسن یوسفی اشکوری، سارا سوسن و احسان شریعتی، فریبرز رئیس‌دانا، جاهد جهانشاهی و فاطمه گوارایی از دیگر امضا کنندگان بیانیه درخواست برای آزادی علیرضا رجایی هستند.
فهیمه خضر حیدری گزارش می‌داد. و اما در حالی که وزارت کشور 12 اسفند ماه امسال را به عنوان تاریخ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی تعیین کرده است، اسدالله بادامچیان، نماینده اصولگرای تهران در مجلس شورای اسلامی، از تشکیل کمیته منتخب 9 خبر داد و آن را و هدف آن را پرهیز دولت از دخالت در انتخابات مجلس خواند. بیشتر بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، اعضای این کمیته را آقای احمدی نژاد از میان لیست 13 پیشنهادی اصولگرایان معرفی خواهد کرد. پیش از این گروه مرکب از حبیب الله عسکر اولادی، غلامعلی حداد عادل و علی اکبر ولایتی فهرست 13 را به محمود احمدی نژاد پیشنهاد کرده بودند، اما گزارش رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان حاکی از آن بود که رئیس جمهوری ایران با حضور برخی از چهره‌ها در این فهرست مخالفت کرده بود. علاوه بر 3 یاد شده، نام‌های مجتبی ثمری هاشمی، شهاب الدین صدر، محمد حسن ابوترابی، حسین فدایی، احمد توکلی، محسن کوهکن، مهدی چمران، صادق محصولی، محمد رضا باهنر و محمد رضا آشتیانی در این فهرست 13 نفره به چشم می‌خورد که ترکیبی از اصولگرایان حامی دولت و اصولگرایان منتقد هستند. در صورت تشکیل کمیته 9 مورد اشاره آقای بادامچیان، به نظر میرسد اصولگرایان که خود زمانی منتقد تشکیل کمیته های سیانت آرا از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران مخالفان دولت بودند، سازوکار مشابهی را برای جلوگیری از دخالت دولت در انتخابات پیگیری خواهند کرد. البته راهکار کنونی اصولگرایان برای تشکیل این کمیته 9 این تفاوت عمده را دارد که به رئیس جمهور حق انتخاب اعضای کمیته را از میان فهرست پیشنهادی می‌دهد. اسدالله بادامچیان در این گفتگو تصریح کرده که کمیته 9 قرار نیست در انتخابات دخالت کند، بلکه تلاش خواهد کرد که روابط صحیحی در دولت به عنوان مجری انتخابات حاکم باشد. انتخابات مجلس 9 که از همکنون اصولگرایان برای پیروزی در آن برنامه ریزی می کنند، قرار است اسفند ماه امسال برگزار شود. با این حال به نظر می رسد در شرایطی که حضور اصلاح طلبان در این انتخابات بیش از پیش با موانع مختلف روبروست، رقابت اصلی همچون انتخابات مجلس هشتم بین اصولگرایان حامی و اصولگرایان منتقد دولت جریان داشته باشد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست
و سپاسگزاریم از همراهی شما. موج اعتراض و سرکوب در سوریه با گذشت زمان به شهرهای مختلف سرایت کرده است. اگر در هفته گذشته بیشتر از شهر درعا گزارش مخابره می شد، امروز سرکوب و بازداشت در شهرهای بانیاس، هومس و تفس نیز خبرساز شده است. همکارم هانا کاویانی از تازه ترین تحولات در سوریه گزارشی دارد.
دو هفته از آغاز عملیات نیروهای ارتش سوریه در شهر جنوبی درعا گذشته است و از آنجا که این سرکوب نتوانسته آتش اعتراضات در این منطقه را خاموش کند، دولت سوریه به شهرهای مجاور درعا نیز نیرو فرستاده است. شامگاه یکشنبه شهر تفس شاهد ورود نیروهای نظامی به این شهر بود. شاهدان عینی در تفس میگویند که این شهر 30,000 نفری به اشغال نیروهای امنیتی درآمده. در طول شب صدای شلیک گلوله شنیده شده و نیروهای امنیتی برای دست گیری فعالان سیاسی به خانه ها رفتند. گفته می شود از دلایل حضور نیروهای امنیتی در این شهر فرار برخی از فعالان از درعا به آنجاست. همچنین معترضین در تفس در روزهای گذشته در ادامه اعتراضات در درعا به خیابان ها آمدند و شعارهای علیه حکومت بشار اسد سر دادند. همچنین آنطور که فعالان حقوق بشر گزارش می‌دهند، تانک‌های ارتش شبانه به برخی مناطق شهر هومس، سومین شهر بزرگ سوریه نیز وارد شدند. شاهدان عینی به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفتند که در طول شب در این شهر 1,000,000 نفری صدای شلیک گلوله شنیده می‌شد. اسوسییتد پرس نیز گزارش داد که پسر 12 ساله‌ای روز یکشنبه در جریان درگیری‌ها در هومس کشته شده است. در بانیاس نیز پس از کشته شدن 6 غیر نظامی در روز جمعه و در منطقه سنی نشین، موج شدید بازداشت‌ها ادامه یافته تا جایی که یک سازمان حقوق بشری سوریه اعلام کرده است که در بانیاس به صورت شبانه 200 نفر بازداشت شدند که در میان آنها کودکی 10 ساله نیز دیده می شود. دیپلمات‌های غربی می‌گویند از آغاز اعتراضات از حدود 2 ماه پیش تا کنون حدود 7,000 نفر در سوریه بازداشت شدند. کمتر از 2 ماه از آغاز اعتراضات در درعا می‌گذرد، اما روز جمعه این اعتراضات به کل منطقه هوران سرایت کرده، منطقه‌ای که در مجاورت با کشور اردن و بلندی‌های جولان است و از لحاظ کشاورزی منطقه استراتژیک در سوریه محسوب می‌شود. و همه اینها در حال این روزها در سوریه رخ می‌دهد که دولت این کشور از ورود خبرنگاران خارجی به سوریه خودداری می‌کند. این ممنوعیت تا جایی پیش رفته است که دوروتی پرواز، خبرنگار ایرانی کانادایی آمریکایی شبکه خبری الجزیره که هفته گذشته برای پوشش تحولات سوریه به دمشق رفته بود، پس از ورود به این کشور بازداشت شد و از وضعیت او اطلاعی در دست نیست.
و ما علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه وارد ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی شد. روابط این دو کشور، ایران و ابوظبی، در روزهای اخیر و به دنبال رویدادهای بحرین رو به تیرگی گذارده است. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا، از دبی گزارش می‌دهد.
صبح روز یکشنبه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران وارد ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی شد. منابع ایرانی از مدت‌ها پیش اعلام کرده بودند که وزیر امور خارجه ایران قرار است از امارات بازدید کند، اما هرگز زمان دقیق این سفر اعلام نشده بود. به گزارش وام، خبرگزاری رسمی امارات، شیخ محمد آل مکتوم، نائب رئیس دولت و نخست وزیر امارات و حاکم دبی در ابوظبی با علی اکبر صالحی ملاقات کرده است. در این دیدار وزرای خارجه و کشور امارات هم حضور داشتند. به گزارش خبرگزاری وام، در دیدار امروز موضوع بحرین هم مطرح شده است. دو کشور ایران و امارات درباره رویدادهای اخیر بحرین موضعی کاملا متضاد دارند و بارها یکدیگر را مورد حملات لفظی قرار دادند. دولت ایران مخالفت خود را با حضور نیروهای عربستانی و اماراتی در بحرین اعلام کرده و دولت امارات هم ایران را متهم به مداخله در امور داخلی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس می کند. صالحی در روزهای اخیر به دو کشور قطر و عمان سفر کرده که هر دو از اعضای شورای همکاری خلیج فارس هستند و سفر او به امارات سومین دیدار با رهبران کشورهای عضو این شورا به حساب می آید. روابط ایران و شورای همکاری در هفته‌های اخیر رو به تیرگی گذاشته است. کشورهای عضو شورای همکاری قرار است روز سه‌شنبه آینده در عربستان سعودی گرد هم آیند و درباره سیاست‌های مشترک خود گفتگو کنند. این شورا در نشست آخر خود بیانیه شدید اللحنی علیه ایران صادر کرد. سفر وزیر امور خارجه ایران به امارات یک روز طول خواهد کشید و تا لحظه مخابره این خبر هیچ برنامه‌ای برای انجام مصاحبه مطبوعاتی در ابوظبی اعلام نشده است. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. اگر از آغاز این مجله همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم و اما اگر که تازه از گرد راه رسیده اید به شما خوش آمد میگیم و یادآوری میکنیم که گزارش هایی رو که از دست دادید در نیمه اول میتونید از طریق شنیدن مجله شامگاهی بر وبسایت رادیو فردا اونها رو بشنوید و یا اینکه با مراجعه باز هم به وبسایت رادیو فردا اونها رو بخوانید. عزیزان، الهه روانشاد هستم، میزبان شما. در کنار خودم همکارم فرینا عاصمی رو دارم که باز هم با تازه ترین خبرها اینجا با ماست. این بخش به برنامه صدای دیگر نیست تعلق داره که ویژه برنامه زنان رادیو فرداست، اما نخست همچون همیشه تازه ترین خبرها.
با سلام مجدد، خانواده های زندانیان سیاسی زن در زندان قرچک ورامین در نامه خطاب به محمد حسن ضیایی‌فر رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی خواهان رسیدگی فوری به وضعیت بستگانشان در این زندان شدند. این خانواده ها زندان قرچک را کهریزکی دیگر دانسته و با بیان اینکه آنچه در زندان قرچک ورامین می‌گذرد نقض ابتدایی ترین حق انسانی افراد است می‌افزایند. هم اکنون 600 انسان در این زندان در خطر مرگ قرار دارند و ماها نامه‌نگاری و دادخواهی نزد رئیس قوه قضاییه تا کنون هیچ نتیجه‌ای نداشته است. بنابراین گزارش، زندانیان زن در اعتراض به شرایط موجود دست به اعتصاب قضایی نامحدود زدند. به گفته خانواده‌ها، معترضان زندانی با ضرب و شتم ماموران روبرو می‌شوند. مقام‌های آمریکایی در بیانیه‌ای می‌گویند اکنون باور دارند که اسامه بن لادن از اقامتگاه خود در پاکستان فعالان همه عملیات تروریستی و استراتژیکی خود را طراحی و کنترل می‌کرده است. به گفته این مقامات، مدارکی که در جریان حمله دوشنبه گذشته به مخفیگاه اسامه بن لادن جمع‌آوری شده، نشان می‌دهد خانه او در ابیتابات پاکستان مرکز کنترل همه‌جانبه برای شبکه‌های تروریستی تحت فرمان او بوده است. بیانیه دولت آمریکا پس از آن منتشر می‌شود که دولت آمریکا روز شنبه برای اولین بار ویدیوهایی را منتشر کرد که اسامه بن لادن را در اتاق خود هنگام تماشای برنامه‌های خبری بین‌المللی و ویدیوها و فیلم‌های تبلیغاتی القاعده نشان می‌دهد. مقام‌های آمریکایی گفتند این تنها بخش کوچکی از مدارکی است که در حمله به مخفیگاه بن لادن به دست آمده است. سران ارتش مصر روز یک شنبه اعلام کردند که 190 تن به خاطر درگیری‌های فرقه‌ای شنبه شب در دادگاه نظامی محاکمه می‌شوند. شامگاه شنبه در جریان درگیری میان مسیحیان و مسلمانانی که به یک کلیسا در قاهره حمله کرده بودند، دست کم 9 نفر کشته شدند. طرفین درگیری از اسلحه گرم، بمب دستی آتش‌سا و سنگ علیه یکدیگر استفاده کرده و پلیس هم با تیراندازی هوایی و گاز اشک‌آور تلاش می‌کرد جمعیت را متفرق کند. دست کم یک کلیسا در محله امبابه در قاهره به آتش کشیده شده است. اسام شرف نخست وزیر مصر در پی درگیری‌ها با لغو برنامه دیدار خود از کشورهای حوزه خلیج فارس خواهان برگزاری جلسه اضطراری دولت شده است. به گفته پلیس بغداد، در زد و خوردهای خونین میان ماموران امنیتی با زندانیان در زندانی در بغداد شنبه شب تا بامداد یک شنبه دست کم 18 تن کشته شدند. قاسم الموسوی سخنگوی نیروهای امنیتی در بغداد میگوید یکی از رهبران گروه القاعده در عراق هم در میان کشته شدگان است. این عضو القاعده مسئول حمله خونین ماه اکتبر سال 2010 به یک کلیسا در بغداد است که 50 کشته بر جای گذاشت. و دادستان نظامی بحرین 21 نفر از فعالان سیاسی آن کشور را متهم به توطئه برای سرنگونی خاندان سلطنتی کرده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، به نقل از خبرگزاری دولتی بحرین، پرونده های این افراد روز یک شنبه به دادگاه ویژه امنیتی آن کشور ارسال شده است.
با سپاس از فرین عاصمی که خبرها را به آگاهی من رسوند. و نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر، ویژه برنامه زنان رادیو فردا که کاریست از رویا کریمی مجد، اما پیش از آن که میکروفون رو به همکارم بسپارم، اجازه بدید که من و فرین عاصمی از خدمتتون فعلا مرخص بشیم و براتون آرزو کنیم که در هر کجای این جهان پهناور و در هر گوشه از ایران که هستید، خدا نگهدار یکایکتون باد. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مشت 25 دقیقه آینده را با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا همزمان با روز جهانی مامایی پای صحبت یک مامای ایرانی بنشینیم. خانم فرشته از عشق و ترس در این رشته برای من خواهد گفت. سپس به بلژیک خواهیم رفت، جایی که دومین کشوری است که استفاده از برقع را ممنوع کرده است، و پس از آن با اولین کاندیدای زن ریاست جمهوری در مصر آشنا خواهیم شد. با ما بمانید. آمریکا برنامه‌ای را به نام تلفن موبایل برای زایمان اجرا خواهد کرد که توسط آن زنان باردار در کشورهای فقیر می‌توانند از طریق تلفن موبایل اطلاعات بهداشتی کسب کنند. این برنامه اطلاعاتی در زمینه‌های حاملگی، زایمان، پرورش کودک در سال نخست زندگی در اختیار مادران خواهد گذاشت. در حال حاضر هر سال نزدیک به 360 هزار زن باردار در جهان هنگام زایمان می‌مانند. در تهران بیش از 50 میلیون اعتبار صرف آموزش رایگان همسرداری به زنان شده است. مشاور استاندار تهران گفته است که در این طرح 5000 زن تهرانی در 16 جلسه شیوه های شوهرداری را آموزش دیدند. بر پایه این خبر، استانداری تهران که متولی اجرای این طرح بوده، بابت آموزش هر زن تهرانی 10000 تومان به طلاب علوم دینی دستمزد پرداخته است. به گفته مسئولان، این طرح در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اجرا شده. قرار است به دلیل استقبال زیاد زنان تهرانی این آموزش‌ها ادامه یابد. حجت الاسلام موسی قربانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت که برخی زنان به دلایل نامحرم بودن پزشک از نظر شرعی مشکل مراجعه به پزشک دارند. وی گفت که 10,360,000 زن مجرد در کشور داریم که در سن ازدواج هستند و باید برای آنها تدبیری اندیشه شود. او با اشاره به روایات افزود که هیچ یک از فقها ازدواج موقت را رد نمی کنند، زیرا علاوه بر 10,360,000 زن در سن ازدواج، 1,891,000 زن نیز به دلیل فوت همسر یا طلاق تنها ماندند. وی پیشنهاد داده است که برای حل مشکل شرعی مراجعه به پزشک، زنان تنها می توانند به صیغه پزشکان درآیند. سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد به علت ضعف اجرای قوانین مبارزه با خشونت در منزل، زنان در ترکیه در معرض اهانت‌های مکرر قرار دارند. این سازمان اعلام کرده است هرچند ترکیه که نامزد پیوستن به اتحادیه اروپا است، به قربانیان خشونت‌های خانگی اجازه داده تا با پلیس تماس بگیرند، اما در بسیاری از پرونده‌ها پلیس زنان را به منزلشان باز می‌گرداند. علاوه بر این، خلأ قانونی همچنین ممکن است موجب شود زنان مطلقه و زنانی که به صورت عرفی و نه رسمی ازدواج کردند مورد ستم قرار گیرند. یک سازمان مستقل فعال در امور کودکان در سراسر جهان میگوید افغانستان بدترین جا برای مادر بودن است. بر اساس تحقیقات سازمان کودکان را نجات دهید، افغانستان دارای بیشترین خطر مرگ و میر برای زنان باردار و دارای پایین‌ترین سن امید به زندگی برای زنان در جهان است. سال گذشته مسئولان افغان گزارش دادند که در هر 30 دقیقه یک زن به دلایل مرتبط با حاملگی و زایمان جان خود را در این کشور از دست می‌دهد.
من الان تقریبا 29 ساله کار مامایی انجام میدم. خب از اولم علاقه خیلی شدیدی داشتم اصلا به این حرفه، چون به خاطر اینکه نوزاد رو خیلی دوست داشتم و احساسات خیلی خوبی بهم دست میداد. وقتی یه نوزاد رو میدیدم به خاطر همین دنبال شغل مامایی رفتم.
میگویند مرگ و زندگی مادر و نوزادش پس از خدا به دست آنهاست. زنانی که با همه دشواری های کار در یکی از سخت ترین بخش های بهداشت و درمان کشور کنار میآیند و دست به دست خالق هستی میدهند تا تولدی دیگر را به جهان هدیه کنند. مامایی را شاید بتوانیم انحصاری ترین شغل برای زنان ایرانی بدانیم. پس از برقراری جمهوری اسلامی این رشته تنها به زنان اختصاص یافت، آنها همه مسئولیت زایش را به دوش کشند. فرشته مامایی با 29 سال سابقه مامایی در ایران، اما همه این مسئولیت را مایه لذت بردن از کارش می‌داند و از خاطراتش می‌گوید. ابتدا خاطراتی شاید نه چندان خوشایند.
خب ما چون اون موقع‌ها خب شرایط اوایل کارمون خیلی فرق داشت با الان که خب خیلی پیشرفت زیادی شده تو زمینه علمی در سراسر دنیا. سالهای اول کار خب هم مردم خیلی آشنایی با این شغل نداشتن، شاید به شکل سنتی آشنا بودن. من الان از خاطراتی که میتونم بگم، یه بیماری ما داریم که این بیماری در واقع نقص سلولهای عصبیه که این باعث میشه که کاسه سر، جمجمه سر یه قسمتیش تشکیل نشه. یه خوشبختانه الان مقدار خیلی خیلی کم شد در کل دنیا از جمله ایران، به خاطر اینکه خب مادرها آموزش میبینن و میتونن داروهای قبل از بارداری مصرف بکنن موجب نقایص سلول‌های عصبی و سیستم عصبیشون و همطور مغز نشه. ولی یادم میاد شب دوم کارم بود، خب در یه شرایط خیلی سختی هم اون موقع ما کار میکردیم دیگه، چون نیروهای آموزش دیده اون موقع خیلی کم بودن، بکنیم مثلا 30 سال پیش. بعد یه نوزاد دنیا آمد که این قسمتی از کاسه سرش رو نداشت. خب منم تنهایی بودم اونجا، وقتی که زایمانش انجام دادم کاملا چشش تو چش من بود و من واقعا یه لحظه احساس ترس بهم داد. ولی خب بچه هایی هستن که بعد همیان دنیا شاید مثلا تا حد اکثر 1 ساعت بعد از تولد اینها دیگه نمیتونن زنده باشن و این بچه تلف شد. حالا اون شب یه خاطری واقعا تو ذهن من مون که ترس قاطی شده بود، ولی از اون جهتی که دوست داشتم واقعا به مادر کمک کنم اون حالت هم غالب شده بود. ولی حالتی دیگه بعدن من به شکل منطقی باش کنار اومدم و سعی کردم به مادر اون لحظه کمک بکنم که بیشتر دوچار مشکل نشه.
اما مامایی پر است از خاطرات خوب و به یاد ماندنی.
خاطره خوبم خوب خیلی ما داریم. مثلا من یادم یه مادری بود شکمش خیلی خیلی بزرگ بود. الان سونیکیت داریم، دستگاهی که میتونه قلب جنین رو نشون بده، سونوگرافی داریم. اون موقع‌ها خیلی شرایط قبل این شکلی که نبود. من یادم میاد که این خانم اومد با شکم خیلی خیلی بزرگ و اعتراض میکرد که بچهش تو شکم شرکت نمیکنه. اون موقع هم خب اینها خیلی دوره‌ای برای کنترل بارداری نمی اومدن. با همین گوشی‌های معمولی که روی شکم گذاشتیم، به خاطر اینکه خود خانم هم چاق بود خیلی نتونستیم صدای قلب رو به وسیله گوشی‌های معمولی بشنویم. ولی وقتی خب بچهش دنیا اومد، نه تنها یه قلو بلکه 3 قلو و خپل و سرحال و زنده و خیلی خیلی خوشحال شد این خانم.
طبق آماری که مرجعی وحید دستیاردی، تنها زن وزیر در دولت محمود احمدی نژاد که تصدی وزارت بهداشت و درمان را بر عهده دارد اعلام کرده، با تلاش و دانش ماماهای ایرانی میزان مرگ و میر زنان باردار در ایران از 240 مورد در 100 هزار در 30 سال گذشته به 22.5 مورد در سال جاری کاهش یافته است. بدین ترتیب وی ایران را سومین کشور جهان از نظر رشد در کاهش مرگ و میر مادران باردار در بین 200 کشور جهان دانسته است. این در حالی است که محمد هولکیوز، نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در ایران، گفته است که روزانه بیش از 1000 زن در دنیا به دلیل زایمان می‌میرند. در ایران سالانه 42 مادر بر اثر زایمان جان خود را از دست می‌دهند.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
اما وظیفه ماماها تنها کمک به تولد نوزادان نیست. پس از اجرا شدن طرح کنترل جمعیت در سالهای پس از انقلاب اسلامی، مسئولیت آموزش زوجهای جوان در کنترل جمعیت هم به ماماها سپرده شد. خانم فرشته اما از تغییر نگرش خانواده ها به داشتن فرزند میگوید.
خب اون موقع ها چون کلن نگرش افراد خیلی فرق میکرد، نه تنها در ایران بلکه در گوشه دنیا نسبت به فرزند یه ایده خاصی داشتن. حالا شما فکر در آسیا آفریقا فکر میکردن اگه تعداد بچه هاشون بیشتر باشه کمک میکنه به احوال زندگیشون در بحث کشاورزی در کار خونه، ولی خب به همین شکل زمان پیش رفته در همه دنیا، خب مثل ایران هم همینطور جدای از اون نیست، جوان ها بیشتر آگاه شدن، خیلی خیلی خودشون آگاه شدن و الان ما به شرایطی هستیم که خب وقتی که ازدواج میکنن تا چندین سال اصلا اینا دوست ندارن بچه بیارن و واقعا وقتی هم که میخوان بیارن با انتخاب سعی میکنن، یعنی با مشاوره باشه و این خیلی باعث خوشحالیه و این شکلی خیلی داره کم میشه به این که یه نفر همینجوری مثلا بیاد بگه که من دیگه باردار شدم، یعنی همه این کارا داره با تدبیر داره انجام میشه و خیلی خوب ما الان شرایطی داریم و این اجازه و مجوز رو واقعا داریم که بحث مادر، سلامت مادر هست، توی مطب‌ها آقایون و خانم‌ها میان و هر دو مشاوره میگیرن و انقدر توی این بحث زایمان ایمن هم همینطور، مثلا ما تو بحث زایمانی خود آقایون هم شرکت دارن، میان توی این کلاس ها شرکت میکنن و ما مجوز بردن آقایون در اتاق زایمان هم در ایران خوشبختانه ما داریم، این رو خیلی کمک احوال خانم هاست، خیلی خیلی، یعنی از نظر روانی واقعا نسبت به 30 سال پیش خیلی نگرش واقعا عوض شده، خیلی عوض شده. باز خوشبختانه ما خانم ها چون حالا ممکنه که در سن پایین ازدواج بکنن ولی سعی میکنن که باردار نشن، اطلاعات خانم ها به خاطر سطح دانشی که پیدا کردن خیلی خوب بالا رفته و از وسایل پیشگیری استفاده میکنن به خوبی، ولی در سالهای اولی کارم من زایمانم مثلا خانمی بود 14 سالم انجام دادم و در سنوات کاری من بچه 18 دنیا آوردم که مربوط به خانمی بود با 50 سال سن.
آنگونه که خانم فرشته میگوید یکی دیگر از بحرانهای پیشین ماماها دختر یا پسر بودن نوزادان بود، مشکلی که حالا دیگر حل شده است.
خیلی شاید اغراق نکنم ولی ندیدم کسی رو که به فرزند دخترش رو بره مثلا اقدام به سختش بکنه، به خاطر که بالاخره به یه سری اصول از اون بر معتقد بودن اون یه مقدار دست و پا گیرشون مثلا بود و نمیذاش این کار انجام بشه، ولی همینطور که زمان پیشرفت کرده اومده جلو شرایط الان واقعا این رو نداریم، حتی تو روستاها خب ما الان میریم هفتگی ماهیانه داریم معایناتی رو در روستاها، این احساس رو مردم ندارن، خانم ها ندارن، این فرزندشون واقعا دوست دارن که این بگن این خدای نکرده سونوگرافی رفتیم مثلا دختره و ما احساس خاصی درش داریم. ولی من یادم میاد اون موقع ها مثلا دیگه به خاطری که تعداد دختراشون مثلا یه بار میبینی یه خانواده 5 تا 6 تا دختر دارن، بچه دختر آخری رو مثلا بهش میذاشتن ماه بس، آفتاب بس، خدا بس، به خاطر که دیگه از نظر زبانی به یه چی متوسل بشن که دیگه مثلا دختر بسته.
با همه مسئولیتی که بر دوش ماماهاست، آخرین آمار نشان می‌دهد که از 50,000 مامای فارغ التحصیل شده از دانشگاه‌های کشور تنها 15,000 تن به کار گرفته شده و بیش از 35,000 ماما بیکارند. این در حالی است که سالانه بیش از 1,300,000 زایمان در ایران انجام می‌شود و به دلیل آنکه بیش از 40% از زایمان‌ها را سزارین تشکیل می‌دهد، سهم ماماها در این میان کمتر از پزشکان زنان و زایمان است. بر اساس استانداردهای جهانی به ازای هر زایمان 30 تا 50 ماما باید به کار گرفته شوند. استانداردی که به گفته این ماماها بیشتر به آرزو و رؤیا شبیه است تا واقعیت. خانم فرشته از آرزوهایش برای رشته این مامایی میگوید.
من واقعا دوست دارم که کل ماماهایی که سراسر دنیا هستن بتونن از یک دانشی روز به شکل یکسان برخوردار بشن. چه کشورهایی که واقعا در حال توسعه هستن، چه کشورهای توسعه یافته، بتونن این دانش رو برای خانم‌های دنیا بتونن این رو توسعهش بدن. ببینیم ما میزان مرگ و میر ایران سالهای قبل خیلی زیاد بود، ولی کن با دانشی که خانم‌ها پیدا کردن ما تقریبا 42 رو در کل سال داریم در کل ایران. خب قبلا این رقمش بسیار بسیار شاید 10 برابر این بود و این هم مرهون هم زنان خودمون هستیم که سعی کردن سطح فرهنگ و دانششون رو بالا ببرن. از این برام قشر کسایی که مسئول این کار بودن به شکل حرفه‌ای تر کار کردن و واقعا انشاءالله روزی برسه که ما نه یک نوزاد و یک مادر رو در سراسر دنیا ببینیم که از مشکلات زنان مامایی فوت بکنه و هیچ جایی رو نداشته باشیم که خدمات زنان مامایی اونجا به سختی بخواد بره. به راحتی باید و به رایگان در اختیار مردم باید باشه که مردم بتونن خیلی به راحتی این خدمات رو بگیرن.
با سپاس از سوده ایراد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس که امکان مصاحبه با خانم فرشته را برای ما مهیا کرد.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
ما اینکه بلژیک آغازگر طرح ممنوعیت استفاده زنان از برقع در معابر عمومی بود، اما در هم ریختگی سیاسی این کشور سبب شد که سال گذشته مقام اول را به فرانسه واگذار کرده و سال جاری کمی بعد از کشور فرانسه قانون ممنوعیت پوشش برقع در معابر عمومی را به تصویب برساند. نمایندگان مجلس بلژیک با اکثریت تقریبا مطلق، تنها یک رأی مخالف در برابر 136 رأی موافق، پیشنویس این قانون را به تصویب رساندند. با این حال قانون پس از تصویب آن در مجلس سنایی بلژیک اجرا خواهد شد. بر اساس این قانون هر گونه پوشش صورت زنان، اهم از برقع، ماسک و یا روبنده، در انظار عمومی ممنوع اعلام شده. افراد متخلف به جریمه نقدی بین 15 تا 25 یورو و یا تحمل 7 روز زندان محکوم می شوند. از هومن شهبندی، خبرنگار مستقل ساکن بروکسل، می پرسم در این قانون آیا منظور ممنوعیت پوشاندن موی سر است یا تمام صورت؟
دقیقاً یک سال پیش بود که در پارلمان بلژیک چنین مصوبه‌ای داشت که بر اثر سقوط دولت و نداشتن دولتی با ثبات در بلژیک امکان طرح در مجلس سنا رو نیافت و در حال حاضر این طرحی که الان آمده از مجلس سنا بیرون فقط برای برقه و یا همون روبنده که هستش که فقط صورت رو میگیره، ولی حجاب هنوز در حال حاضر آنچنان در بلژیک رواج داره و زنان مسلمان از این حجاب استفاده میکنن.
سازمان عفو بین‌الملل سال گذشته پس از تصویب ممنوع شدن پوشش برقه و روبنده برای زنان مسلمان در بلژیک توسط مجلس نمایندگان آن کشور این عمل را محکوم کرد. آنگونه که آمار نشان می‌دهد، در بلژیک بیش از 600 هزار مسلمان زندگی می‌کنند و اسلام پس از مسیحیت دومین دین بزرگ بلژیک است. از هومن شهروندی می‌پرسم آیا آماری از زنان برقع‌پوش در خیابان‌های بلژیک وجود دارد؟
نمیشه دقیقاً نام برد، رقمی رو برد، ولی خب به چشم میاد. من خودم شخصاً با نمایندگان خانومی که در دولت بلژیک میشناسم و هر از گاهی با همسری مسئله صحبت میکنی، اینجوری که این دوستان به من گفتن زیر 1000 نفر هستن، ولی خب اندکم نیستن، در واقع کاملا محسوس هست و این به چشم میخوره در خیابانهای بلژیک، خصوصا بروکسل و مناطق مسلمان نشین این پایتخت.
برخلاف تصور بسیاری که معتقد بودن مسلمانان یک صدا بر علیه این قوانین برخواهند خواست، یک مفتی دانشگاه الازهر اما از این قانون حمایت کرده است. عبدالمطیع البیومی، عضو شورای عالی روحانیون دانشگاه الازهر، فتوا داده است که پوشش کامل چهره زنان نه تنها منطبق بر اصول پایه‌ای اسلام نیست، بلکه به وجهه اسلام هم آسیب می‌رساند. شاید همین برخورد بخش از جامعه مسلمانان سبب شده که بسیاری از طرفداران نقاب و برقع دیگر برای به کرسی نشاندن خواست خود به قرآن و احکام مذهبی استناد نمی کنند. آنها بیشتر بر حق آزادی مذهب و عقیده تاکید می کنند. از نظر آنها پوشش کامل زنان سمبل شورش علیه رژیم هایی است که آن را ناکارآمد، فاسد و خودکامه می دانند. محمد جواد اکبر، این پژوهشگر دینی ساکن پاریس، در این مورد می گوید
طبیعی است که آنها سخن از آموزه های اسلامی ترجیح میدن به میون نیارن و در مقابل حکومتی که اونها رو منع میکنه از استفاده از چنین پوششی، قواعد یک حکومت دموکراتیک و یک جامعه ای که درش آزادی نهادینه شده هست استدلال بکنن و بگن که این چگونه حکومت مدعی دموکراسی است که حق انتخاب پوشش رو در ساده ترین صورت خودش از انسان سلب میکنه و به انسان اجازه نمیده که خودش پوشش خودش رو انتخاب بکنه.
موافقان منع استفاده از نقاب میگویند یکی از ساده ترین قواعد زندگی در جامعه مردم سالار آشکار بودن صورت است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
اولین زن کاندیدای ریاست جمهوری مصر هم خودش رو معرفی کرد. خانم بوسینه کامل چهره مشهور رسانه‌ای این کشور هست و البته فعال حقوق زنان هم هستند. خانم بوسینه کامل یکی از ژورنالیست‌های مشهور و خبرساز رادیو تلویزیون در دنیای عرب هستند که ایشون در چند هفته پیش اعلام کاندیداتوری ریاست جمهوری در مصر کردند. همکارم ایلیا جزایری، کارشناس مسائل عرب رادیو فردا، پشت خط تلفن ما هستند. آقای جزایری، برای ما کمی در مورد خانم بوسینه کامل و پیشینه ایشون بگید.
خانم بوسینه کامل که از چهره‌های رسانه‌ای معروف در مصر هست، همیشه برنامه ایشون جنجال برانگیز بود، مخصوصا برنامه‌ای که حدود سال‌های 2005 در رادیو داشت. این برنامه درباره مسائل سکس، در مورد مذهب و زنان پاسخ‌های سکولار می‌داد و خودش رو در جایگاهی قرار داده بود که به سوال‌های پاسخ می‌داد که علمای دین پاسخ به این سوال‌ها رو حق خودشون می‌دونستند و با این برنامه‌اش هم محبوبیتی در بین مردم کسب کرد و هم مورد غضب مؤسسه دینی مصر قرار گرفت. خانم بوسینه کامل فعالیتش به فعالیت‌های رسانه‌ای محدود نمیشه. در سال 2006 یک گروهی تأسیس کرد که این گروه اسمش هست شایفت.com، یعنی شما رو من دیدم. هدف این گروه مبارزه با فساد دولتی در مصر بود و فعالیت‌های زیادی انجام داد، از جمله نظارت در انتخابات پارلمانی مصر. گروه شما رو میبینید به شدت و به طور گسترده همراه شد با انقلاب اخیر مصر. خود خانم بوسینه کامل میگه که من شجاعت خودم رو از جوانهای انقلاب گرفتم و خیلی وقتها جرأت نداشتم صحبت بکنم، اما جوانان انقلابی باعث شدن که من این جرأت رو پیدا کنم. این یک تلویزیون تأسیس کرد در حقیقت به اسم بوسینه کامل تیوی که هدف از فعالیت این تلویزیون که بر روی شبکه نایستد پخش میشه همین تبلیغات انتخاباتی هست.
پس میتونیم بگیم که در واقع خانم بوسینه کامل به نوعی اوپرا وینفری مصری هاست.
بله این هست. البته یکی از برنامه‌های خیلی اصلی و مشخص خانم بوسینه کامل که ارائه داده هست دو وزارتخونه هست و اون وزارتخونه‌های فرهنگ و وزارتخانه اطلاع رسانی هست. ایشون همسر وزیر فعلی فرهنگ مصر دکتر عماد ابوغازی هست. با این حال میگه که در هیچ کشوری نباید وزارت فرهنگ وجود داشته باشه، هیچ وقت نباید دولت خود متولی فرهنگ باشه و نخبگان هستند که سمت و سوی فعالیت‌های فرهنگی رو در جامعه مشخص می‌کنن و دولت باید پای خودش رو از این حیطه کنار بکشه و فقط امور اداری رو فراهم کنه.
آیا جزایری، با توجه به حال هوایی که گروه اخوان المسلمین و جمعیت‌های اسلامگرا در مصر دارن، آیا فکر می‌کنید که اساساً خانم بوسینه کامل شانسی برای گرفتن رأی در انتخابات خواهد داشت؟
صحبت‌های زیادی شده از اینکه هنوز جامعه مصر پذیرش حضور یک زن رو در رأس قدرت نداره، مخصوصا با یه تجربه که وجود داره از خانم سوزان مبارک، همسر حسنی مبارک، که گفته میشه استفاده های مالی زیادی کرده از حضور در کنار مرد اول سیاست در مصر. اما خانم بوسینه کامل خودش همچین اعتقادی نداره و میگه اونهایی که این حرفا رو میزنن فضای سیاسی مصر رو نشناختن، با اینکه اخوان المسلمین مصر واکنش نشون دادن به نام کاندیداتوری ایشون. و چیزی که خود خانم بوسینه کامل میگه این هست که خون من رو مباح دونستن، اما با این حال تاکید میکنه که وارد این رقابت خواهد شد.
و آیا فکر میکنید در رقابت‌های آتی ریاست جمهوری در مصر خانم بوسنه کامل تنها زن کاندید خواهد بود؟
بله، خانم بوسنه کامل تنها زن کاندید خواهد بود. یک تجربه جدیدی هست که خانم بوسنه کامل وارد اون شده و من فکر میکنم این جوانان انقلابی از ایشون حمایت خواهند کرد. اما هنوز جامعه مصر یک جامعه سنتی و چه میزان رأی خواهد آورد زمان میبره تا اینکه بشه تشخیص داد. برهم چهره های مرد هنوز در مصر غالب هستند.
تا هفته دیگر و صدای دیگر پاینده باشید و شادمان.